که این کار رو انجام بدیم. باز من میگم ما مدیرانمون که تصمیم ساز و تصمیم گیر هستن، زمانی که دارن تصمیم سازی میکنن استفاده بکنن. ما تو کانون کارآفرینان برتر رسمی استان تهران طرحی رو بردیم و خوشبختانه توی استانداری قبول شد و هر کارآفرین برتر رسمی یکی از مشاوران، یکی از مدیران کل استان تهران شد.
بله.
متاسفانه ته چندین سال گذشته یک مشاوره درست و درمون گرفته نشده از این کارآفرین. این کارآفرین راه و رفته، الان اروپایی ها روی یونیکورناشون دارن سرمایه گذاری میکنن.
بله.
تعداد کارآفرینان برتر رسمی در کشورها به اندازه شاید انگشتان دو دست هم در هر صنعتی نباشه.
بله.
یا انگشتان یک دست هم در هر صنعتی نباشه. اگر استفاده بشه از بستر مشورت رایگانی که میشه از صاحبین کسب و کارهای موفق در کشور گرفت، به راحتی من فکر میکنم بتونیم از این معضلات یه بازه شاید 3 تا 5 ساله بگذاریم.
بله. خوبه که از طریق برنامه از سرمایه تا تولید صدای تولید کنندگان و درد و دلهاشون به گوش کسانی که باید برسه و استقبال بکنن از این موضوع. چرا که چه ما در این رسانه، چه کسانی که مهمان ما هستن در این رسانه، چه کسانی که در بخش تولید دارن فعالیت میکنن و چه مسئولینی که در بخش‌های مختلف مسئولیتی دارن و چه قانون‌گذارا، ما همه در یک کشتی هستیم که میخواییم این کشتی که ایران ماست و عزیز برای ما به سلامت به ساحل برسه و ما بتونیم با همراهی همدیگه، شنیدن صدای همدیگه، ایرانمون رو به هر حال در یک نقطه قرار بدیم که بتونه با کشورهای دیگه رقابت بکنه.
سرمایه همیشه وجود داره، سرمایه همیشه همه جا هست، اما سرمایه جای امن میخواد. امنو چی ایجاد میکنه؟ دولت ها.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
اگه چراغ این کارگاه روشن و 4 نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگاه رو سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید.
برمیگردیم به بخش پایانی برنامه از سرمایه تا تولید امروز که به علاوه صحبت‌های جناب آقای مهندس خاک‌نهال که فعال هستند و کارشناسان در حوزه قطعات الکترونیک و سال‌هاست دارن در این زمینه کار می‌کنن، انشاءالله بتونیم به پایان ببریم و صحبت‌های ایشون شنیده بشه و ما شاهد تغییر در تصمیم‌گیری‌ها باشیم. آقای مهندس، خدا شاهده که ما از طریق این برنامه همش دغدغمون اینه که این صحبت‌ها به نوعی راهگشا باشه، حتی اگر به قول شما یک مشکل مربوط به یک نفر رو در یک روز بتونیم حل بکنیم، یعنی قدم بزرگی برداشتیم. گهگاه پیش اومده که ما مثلا روی آنتن زنده 2 نفر رو آوردیم، حداقل کاری که تونستیم انجام بدیم یه جلسه ای رو برقرار کردیم، گفتیم آقای مسئول به این کارآفرین، به این تولید کننده و به این فردی که داره زحمت میکشه، شما همینجا یه قولی بده، یه ساعتی رو مشخص بکن که ما اینجا شاهد باشیم که شما داری حرفای ایشون رو حداقل میشنوی. حالا یه کاری اگر بتونی براش بکنی که خیلی کار بزرگیست برای ما که از طریق یه برنامه بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم. اما به هر حال صحبت‌های شما گفته میشه، ما به عنوان رسانه مسئول هستیم اینها رو پخش بکنیم و چشم امیدمون به این هست که این حرف ها شنیده بشه و اتفاق خوبی انشالله در این زمینه رقم بخوره. در این قسمت پایانی برنامه که میخواییم باز هم به شما برگردیم، میخواییم ببینیم که حالا علاوه بر راهکارهایی که در قسمت‌های قبل شما بهش اشاره فرمودین، یه نگاهی داشته باشیم به مصرف کننده ها. ببینیم مصرف کننده چیکار میتونه بکنه که از شما حمایت بکنه. من چند روز پیش اتفاقا مثلا در منزل مادرم مواجه شدم، اینکه یکی از نزدیکانم رفته بود مثلا 4 تا لامپ خریده بود، اوورد من مسئول نصب کردن اون لامپ ها شدم، 3 تاشو نصب کردم روشن شد، یکیش روشن نشد. نگاه کردم دیدم این تولید ایران نیست و دلم شکست و گفتم به اون فرد که چرا این رو ایرانی انتخاب نکردی؟ گفت من اصلا دقت نکردم، رفتم گفتم من یه همچین چیزی میخوام، اون فروشنده این رو به من داد. من فکر میکنم یه تغییر نگاه و نگرش در همه ما باید ایجاد بشه. من به عنوان یک فرد ایرانی در وهله اول مسئول هستم از اشتغال ایرانی و از تولید ایرانی حمایت بکنم. اون اشتغال یه زمانی برمیگرده به بچه خود من و اون تولید اگر که رونق پیدا بکنه و صادر بشه، باز ارزش برمیگرده به جیب مردم ایران. این تغییر نگاه چطور باید اتفاق بیفته؟
الان جایی هستم که از همونجا میتونه اتفاق بیفته. اینجا صدا و سیماست و فکر میکنم این وظیفه فرهنگ سازی از صدا و سیما شروع میشه و تبلیغ کالاهای ایرانی، تبلیغ مصرف کالاهای ایرانی، تبلیغ بازارهای ایرانی و تبلیغ فرهنگ ایرانی. از طرفی هم من تولید کننده وظیفه دارم این وسط که کالای با کیفیت تولید بکنم. وظیفه من سنگین تر میشه اگر این فرهنگ سازی بشه و ما همه روی محصولاتمون بنویسیم با افتخار ساخت ایران. بله. و این با افتخار ساخت ایران رو مثل یک مدال گردن خودمون بندازیم، مجبور میشیم که ساختار مجموعه خودمون رو به قدری علمی و استاندارد بکنیم. ببینید، تولید بهینه. بله. و مصرف بهینه یک تو در توی هستش که چندین لایه در کنار هم باید قرار بگیره که این اتفاق بیفته. اگر ما فرهنگ سازی رو تو جامعه انجام دادیم، ورزم حضور شما که تولید کننده هم تونست استاندارد محصولش رو بالا ببره، حمایت های لازم هم از سمت بانک ها و نهادها براش انجام شد. بله. و بابت این حمایت هاست که میتونه دانش و تکنولوژی جدید رو برداره بیاره که محصولی که تولید میکنه مشتری بتونه حس خوبی از این که تو دستش میگیره محصول رو، از بدنش، از طرحش، از ملزوماتی که روی اون محصول هستش بتونه این رو بپذیره که یک کالای روز رو توی خونش داره میبره. از طرفی هم بحثای استانداردی هستش که باید سازمان ملی استاندارد توانمندی اینو داشته باشه که صحه گذاری بکنه، با گمرکات خیلی هماهنگ باشه، اجازه ندن کالای بیکیفیت وارد کشور بشه. ما اینجا مبحث آزمایشگاه های تخصصی پیش میاد. ما باید توی صنایع مختلف به عنوان مثال همین صنعت روشنایی یک آزمایشگاه تخصصی باشه که محصولی که داره وارد میشه اولا از مبادی رسمی کشور وارد بشه. بله. به صورت قیمت شفاف وارد بشه و در نهایت هم این کالا اون آزمایشگاه مرجع تأیید بده که این کالا یک سال آیا گارانتی خواهد داشت یا خیر. بله. کالایی هست که ما خیلی میشنویم که الان ما محصولات کشاورزیمون رو میفرستیم کشوری مثل افغانستان، اونها عودت میدن، متوجه میشن که داخلش مثلا یک موادیه که دوست ندارن داخل کشورشون بشه. بله. توی سیب زمینیه، توی گوجه فرنگیه، توی نمیدونم فلفل دلمه‌ایه. من موندم چجوری یک کشوری مثل افغانستان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس آزمایشگاهشون انقدر پیشرفته است میتونه اینو در همون مبادی ورود متوجه بشه، کل بار رو معدوم کنن، ولی ما توی کشور خودمون اون تولید کننده یا الزامش رو نداره.
بله.
اون صادر کننده یا الزامش رو نداره، یا اگر الزامش رو داره اون آزمایشگاهی که داره برش این کار رو انجام میده انقدر تجهیزات به روز و پیشرفته نداره که بتونه به لحظه با سرعت متوجه بشن که داخل سمومشون موادی هستش که هنوز توی به عنوان مثال توی اون سیفیجاتشون مثلا مونده. ما باید گمرکاتمون رو تجهیز بکنیم.
بله.
آزمایشگاهامون رو تجهیز بکنیم که جلوی ورود کالاهای بی ارزش و بی کیفیت گرفته بشه.
بسیاره.
و کارت بازرگانی اون شخصی که رفته اون کالا رو آورده باطل بکنیم که دیگه نتونه از اون کارتش یا نتونه اون واردات رو انجام بده. این ترس باید وجود داشته باشه در یک وارد کننده که من وقتی وارد کردم و فروختم و تمام. نه، من تولید کننده میگم فروش تازه آغاز سفر من با مشتریم هست.
بله.
بین من و مشتریم همیشه یک نخ نامرئی وصله. ما میگیم گارانتی محصولمون 3 ساله است، 1 ساله است، ولی اسمن 1 ساله و 3 ساله است. همیشه این محصول ما اسمش در ذهن مشتریمون و اطرافیانش زنده میمونه. ما به همین دلیل هم باید وقتی میگیم 1 ساله تا 3 سال کار بکنه، میگیم 3 ساله تا 5 سال کار بکنه که
بله.
با خیال راحت بگیم 3 ساله. از فرهنگ سازی به نظر من صدا و سیما شروع میشه و همکاران شما و عرضم حضور شما که نهادهای دیگه‌ای که باید در راستای هم یک کار تیمی رو انجام بدن که
بله.
این بحث تولید ملی به یک فرهنگ تبدیل بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای مهندس و از شما دوستان که همچنان همراه ما هستید. از شما دعوت میکنم شنونده یک بسته رادیویی باشین که همکارانم تهیه کردن.
فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق شدند در قالب یک طرح کلان ملی 3 تجهیز کاربردی صنعت برق را طراحی و تولید کنند.
3 تا محصول جدید به نام ترانسدیوسر و پاور میتر و سرور اتوماسیون به اسم SRV100 جزء محصولات جدید ما هست که پاور میتر و ترانسدیوسر وظیفه جمع آوری اطلاعات آنالوگ از پست‌های انتقال و فوق توزیع در شبکه برق و همچنین صنایع زیرساختی مثل پتروشیمی ها و پالایشگاه ها رو به عهده داره و SRV100 یک سروری هست و یک نوآوری در سیستم های اتوماسیون و کنترل و مانیتورینگ به خصوص در شبکه های برق و پست های انتقال و فوق توزیع هست.
این 3 تجهیز کاربردی علاوه بر صنعت برق در سیستم های مخابراتی صنایع دیگر همچون صنایع معدنی، ریلی، نفت و گاز و پتروشیمی هم کاربرد دارد.
سعی کردیم سرور اتوماسیون پست رو جوری طراحی کنیم که اولا بی نیاز باشیم از وابستگی به کشورهای خارجی، ثانیا متخصصین و مهندسین ما در کشور به راحتی بتونن این تجهیز رو به کار بگیرن.
این سیستم بسیاری از نیازهای ما رو با توجه به بودجه‌ای که هر مشتری میتونه داشته باشه برآورده میکنه و یک راه حلی هست برای کنترل و مانیتورینگ پست‌های برق و کاملاً در زمینه تجهیزات اتوماسیون و اسکادا که موضوع اصلی فعالیت شرکت ما هست، ما را از کشورهای دیگه و برندهای معتبر دنیا بی‌نیاز می‌کنه.
گام بعدی متخصصان شرکت دانش بنیان صادرات این محصولات کاربردی به کشورهای همسایه است.
با چند تا کشور خارجی هم صحبت شده که مهمترین اون کشور عراق هست که میتونه این سیستم‌های ما رو به صورت پایلوت هم در اونجا نصب شده و به فکر صادرات این محصول در آینده نزدیک به این کشورها هم هستیم.
بنابر اعلام مسئولان شرکت دانش بنیان، این طرح کلان ملی با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تولید شده و بهره برداران آن وزارت نیرو و شرکت توانیرند.
تشکر میکنیم از شما شنوندگان محترم. آقای مهندس خیلی از شما ممنونیم. به هر حال دغدغه های شما دغدغه های مردمه، دغدغه های تولیده، باید دغدغه مسئولین هم باشه و ما تلاش میکنیم که در این برنامه به هر حال این دغدغه ها مطرح بشه به امید اینکه گوش هایی برای شنیدن وجود داشته باشه و برای حل مشکلات تولید کننده ها که عزیز مردم ایران هستن و تلاشگرن و جهادگرن و در خط مقدم اقتصادی کشور دارن با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و میجنگن. خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه و امیدواریم در برنامه های آینده خبرهای بهتری برای ما و شنوندگان محترم داشته باشیم. سپاسگزارم. دوستان عزیز از شما هم ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودین. با امید روزهای بهتر برای بخش های اقتصادی و اقتصاد کشور شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. روز و روزگار بر شما خوش.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما. یه لحظه دنیای بدون سوخت رو تصور کنید. روشنایی، گرمایش، حمل و نقل و بسیاری از جنبه‌های زندگی بشر به سوخت وابسته است. منابع انرژی رو به دو دسته کلی فسیلی مثل نفت، گاز و زغال سنگ و غیر فسیلی مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی آب، انرژی گرمایی و انرژی هسته‌ای تقسیم می‌کنند. به وجود آمدن تمام سوخت‌های فسیلی به میلیون‌ها سال پیش و قبل از عصر دایناسورها برمی‌گردد. به همین دلیل این نوع سوخت رو فسیلی و زمان تشکیل این گونه سوخت‌ها رو دوره کربونیفر نامگذاری کردند. کربونیفر دوران اول زمین‌شناسیه، یعنی حدود 286 تا 360 میلیون سال قبل. نام این دوره رو از کربن، عنصر اصلی زغال سنگ و همچنین سایر سوخت‌های فسیلی گرفته. نفت به عنوان یک سوخت فسیلی بیش از 300 میلیون سال قبل تشکیل شده. دانشمندان بر این باورند که دیاتوم‌های کوچک و ریز منشأ نفت هستند. دیاتوم‌ها موجودات دریایی به اندازه یک سر سوزن بوده و مانند گیاهان نور خورشید را به انرژی ذخیره شده تبدیل می‌کنند. دیاتوم‌ها بعد از مرگ در کف دریا قرار گرفته و زیر رسوبات و سایر سنگ‌ها مدفون می‌شوند. سنگ‌ها باعث فشار بر روی دیاتوم‌ها شده و در نتیجه انرژی ذخیره شده آنها نتوانست خارج شود. سرانجام کربن تحت فشار و حرارت و با گذشت زمان‌های طولانی به نفت تبدیل شد. به هنگام تغییر وضعیت، حرکت و چین خوردگی پوسته زمین، مخازنی که در آن می‌توانست نفت و گاز طبیعی را در خود ذخیره کند، تشکیل گردید. جالبه بدونید که نفت تا پیش از ورود به چرخه صنعت و انرژی در میان قبایل ابتدایی به عنوان ماده‌ای ناشناخته به صورت بسیار ابتدایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. یعنی بیش از 5 تا 6 هزار سال است که از نفت استفاده می‌شود. بیشتر تولیدات نفتی تا نیمه اول قرن 19 از طریق چشمه‌های طبیعی نفت با گودال‌های کم عمق و یا حداکثر توسط چاه‌های کم عمق دستی بوده است. سومری‌ها، آشوری‌ها و بابلی‌ها از نفت خام و آسفالت یا قیر که به طور طبیعی در منطقه‌ای به نام توتل یا هیت واقع در رودخانه فرات جمع می‌شد استفاده می‌کردند. مثلا این ماده در میان سرخپوستان پنسیلوانیا به عنوان یک داروی شفابخش استفاده می‌شد. در میان مصری‌ها به منظور پوشش کتان‌های مومیایی شده مورد استفاده قرار می‌گرفت. همینطور به عنوان دارو جهت التیام زخم‌هایشان و روشن کردن چراغ‌های فانوسی استفاده می‌کردند. محلی به نام دریای مرده در نزدیکی فلسطین به آسفالت دریاچه‌ای معروف است. از آنجایی که در این محل توده‌های نفت چسبناک ناشی از تراوشات زیر آبی در سواحل دریاچه تجمع یافته‌اند، نام کلمه آسفالت از این محل گرفته شده است. کاوش‌هایی که در نوار جنوب باختری ایران انجام شده، نشانگر آن است که در حدود 5 تا 6 هزار سال پیش ایرانیان از فرآورده‌های نفتی در افروختن آتش آتشگاه‌ها بهره می‌بردند. در جنگل‌ها نیز از مواد نفتی بهره می‌بردند. ایرانیان باستان به عنوان سوخت یا جهت قیراندود کردن کشتی‌ها، ساختمان‌ها و پشت بام‌ها از این مواد استفاده می‌کردند. در زمان شاپور دوم ساسانی در نبرد با رومیان برگ‌های گیاه مخصوصی را با ماده‌ای به نام نفتا آغشته می‌کردند و به تیرهای خود می‌بستند و به سوی دشمن رها می‌کردند. این تیرها به هر کجا که می‌رسید آتش می‌زد و می‌سوزاند. نادرشاه با استفاده از روشن کردن مشعل‌های نفت موفقیت چشمگیری در فتح هندوستان به دست آورد. شاردن، جهانگرد فرانسوی که در نیمه دوم قرن 17 چند سالی در ایران به سر برده، در سفرنامه خود می‌نویسد که در مازندران نفت سیاه و سفید یافت می‌شده که آن را برای درمان سرماخوردگی و مارگزیدگی به کار می‌بردند. نفت به عنوان یک صنعت در سال 1854 مطرح شد. در این سال در گالیس دو نفر داروساز که به تقطیر مواد نفتی پرداخته بودند، وجود اجزای سبک مواد نفتی را که شعله ور شدنی هستند دریافتند و پالایشگاه کوچکی ساختند. آنها توانستند موادی برای روشنایی از نفت به دست بیاورند. در این سالها نفت مصرف عمده ای نداشت و حتی پیش از ساختن چراغ نفتی جهت روشنایی مصرف آن فقط در چراغ به کار می رفت و باقی مانده مواد سبک آن را به علت نداشتن موارد کاربردی به دریا و رودخانه می ریختند. البته اولین عملیات کندوکاو نفت در سال 1859 میلادی در ایالت پنسیلوانیا انجام گرفت. این امر توسط مؤسسه‌ای به نام پنسیلوانیا بود که در آغاز به منظور حفر چاه‌های نفت تشکیل شد و رئیس مؤسسه که به کاشف نفت مشهور بود سرانجام توانست با ژرفای چاهی 23 متری به نفت دست پیدا کند. این کشف بزرگ تحولی بزرگ در تاریخ نفت ایجاد کرد. کمتر از 20 سال بعد یعنی در 1879 در ایران نیز فناوری نفت و شیوه اداری آن آغاز شد. در سال 1280 شمسی امتیاز بهره برداری از نفت ایران به یک انگلیسی به نام دارسی واگذار شد و در 1287 شمسی در مسجد سلیمان یکی از چاه‌ها به نفت رسید و این آغاز صنعت نفت در ایران بود. دنیاتون پر از روشنایی. خدا نگهدار.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه
دلتون
برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
چی شد؟
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ ها دیگه میخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
هی رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی؟ تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه؟ تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت؟ آره، خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
اینجور رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیش تن رسته کشتی.